در بخش دیگر ما از چند تحلیلگر دعوت کردیم عنوان مهمانان این برنامه که با ما باشند برای تحلیل برخی از جوانبی که تا الان بهش پرداخته نشده. فرج سرکوهی نویسنده و پژوهشگر فرهنگی از آلمان روی خط با ما هستش. سعید برزین تحلیلگر سیاسی از انگلستان با ما هست و همینطور محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی که در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. به تمام شما مهمانان عزیز سلام میگم و از اینکه با ما هستید سپاسگزارم. آقای سرکوهی، اول از همه با شما شروع کنم اگر که مایل باشید و موافق باشید.
بله بفرمایید، سلام میکنم به شما.
آقای سرکوهی، شما ظاهرا معتقدید که یک صدای سوم در عرصه سیاسی و انتخاباتی ایران یعنی سکولارها و دگراندیشها غایب هستند. نتایج انتخابات و پیروزی آقای روحانی چه نسبتی با این جریان سوم پیدا میکنه و آیا به نظر شما پیروزی مجدد حسن روحانی وضعیت رو برای دگراندیشها بهتر خواهد کرد در این دوره یا نه؟
من حالا تحت عنوان صدای سوم چیزی رو طبقه بندی نمیکنم، اما خب واقعیت قضیه است که جناح گوناگون در حکومت وجود داره و گرایش هایی وجود داره در جامعه، گرایش های سیاسی که اینها در درون حکومت نیستن. این گرایش ها البته یک پارچه نیستن، برخی مثلا گرایش هایی دارن به دموکراسی به مفهومی که در کشورهای اروپایی هست خواستار اون هستن، یعنی دموکراسی پارلمانی، برخی یعنی دموکراسی که در شورای نگهبان نباشه، برای فقیه نباشه، اونچه که در کشورهای اروپایی دیدیم شه آزادی احزاب باشه، نهادهای مستقل از حکومت وجود داشته باشن، و برخی هم گرایش برخی این رو دارن به اضافه اینکه برنامه‌هایی هم برای عدالت اجتماعی دارن، چیزی شبیه به سوسیال احزاب سوسیال دموکرات در اروپا که البته اونا هم چپ و راست دارن، اما به هر حال یعنی تنوعات گوناگونی داره این گرایش که ازش داریم صحبت میکنیم. اینها در جامعه حضور دارن، واقعیت دارن. اینکه چند درصد میتونن طرفدار داشته باشن معلوم نیست، چون تا وقتی که کسی به عرصه نیاد یا اجازه پیدا نکنه که به اصطلاح برنامه‌هاشو ارائه بده و بعد در یک محیط آزادی واکنش به اون برنامه‌ها رو ما نبینیم، نمیتونیم بگیم که چند درصد به اصطلاح میتونن حمایت به دست بیارن، حالا از یک درصد تا هر درصد دیگری، اما به هر حال اینها وجود دارن، نمیشه اونا رو انکار کرد. اینا در تمام 30 سال گذشته سرکوب شدن، به شدت کشته شدن، زندان رفتن، به تبعید رانده شدن، روزنامه ها و مجلاتشون بسته شده، صداهاشون خفه شده، برای اینا صدای محذوف حذف شدگانن. اما اینها به اصطلاح در موقعی که انتخابات میشه بخشی میرن، ما میبینیم در مثلا فضای مجازی الان که میتونن بعضی موقع اینا اظهار نظر بکنن، ما میبینیم که اینا میرن مثلا خیلی هاشون هم مثلا به کاندید اصلاح طلبان در گذشته رأی میدادن، حالا به کاندید کارگزاران و اصول به کاندید آقای خالد روحانی رأی میدن و غیره به امید اینکه مثلا تحول ایجاد بشه. این صدا طبیعتا هنوز هست و حالا اینکه این به صحت این صدا چه تأثیراتی داره در جامعه باید بررسی بشه، چه وضعیتی داره این، اما اینکه به هر حال این صدا هست نمیشه منکر شد. حالا هر چند نزدیک انتخابات که میشه معمولا نمایندگان در گذشته ما اصلاح طلبان مذهبی داشتیم که حالا دیگه دست از شعاراشون برداشتن، یعنی قدیم توسعه سیاسی رو مطرح میکردن، مردم سالاری دینی رو مطرح میکردن، حالا اونو دیگه نمیگن اعتدال و بله در اون دوره اینا رو مطرح میکردن، اما به هر دلیلی، حالا هم به دلیل سرکوب هم به دلیل هر چیز دیگری، دست از این به اصطلاح شعاراشون برداشتن و حامی آقای روحانی شدن که روحانی معتقد به اعتدال هست. اعتدال هم مفهومش این است که همه جناح در حکومت باشن و البته بریم با دنیا به اصطلاح اون غنی‌سازی اورانیوم متوقف کرد که دست آورده، البته اون نکرد، رهبری هم باش موافق بود، اما به هر حال این رو داشت به اصطلاح با دنیا رابطه بهتر به حال رفتن در اون خط به حال با هر برنامه‌ای که البته بخش بزرگیش خصوصی.
خب با توجه به اینکه
بله اون صدای حذف شده وجود داره، هرچند که حالا همه رسانه‌ها رو انکار
می‌کنن. حالا فکر می‌کنین که بهتر خواهد شد؟ سوال اینجاست که آیا در کابینه دوم حسن روحانی اصلا کورس امیدی هست برای این افراد؟
من توجه بکنید که در همین انتخابات اخیر نخست به اصطلاح آقای روحانی شعارهای آزادی سیاسی یا حمله به نهادهای انتصابی یا امنیتی اینا رو نداشت. بعد که متوجه شد که به نظر من البته اینا وقتی متوجه شدن که ممکنه جناح مقابل بتونه نیروهای زیادی رو بسیج بکنه، در اون هفته های آخر آقای روحانی به شدت به اصطلاح در مسئله آزادی ها و علیه رسای اعدام و اینا حرف زد، یعنی به
اصطلاح
صدای سوم رو هم جلب بکنه و تولیدی هم جلب کرده، رأی بالای اون نشون میده که جلب کرده. اما اینکه حالا آقای روحانی چه خواهد کرد، این در بافت این اصولا خب در مسائل سیاسی خیلی سخت پیش بینی های عجیب و غریب کردن، اما واقعیت قضیه این استش که دموکراسی یا آزادی‌های اجتماعی سیاسی چیزی نیست که کسی به کسی هدیه بکنه. رفرم هم همینطوره. شما معمولا اگر یک نیروی نتونه خودشو سازماندهی بکنه، خواسته هاشو مطرح بکنه، حضور بالفعل مؤثر در جامعه داشته باشه به طور مستقل، یعنی نه وابسته به این جناح اون جناح، اون وقت میتونه تحمیل. ببینید مثلا در اروپا اتحادیه کارگری چگونه خواسته خودشون رو به حکومت ها تحمیل میکنن. اینها سازماندهی دارن، مستقلن، دنبال رو احزاب حکومتی نیستن. حالا موقع انتخابات هر کی دلش خواست میره به هر کی رأی میده، اما اتحادیه در واقع چون حضور داره خواستش رو تحمیل میکنه. مشکل این نیروهایی که من میگم پس شدگان این هستش که حضور بالفعل مؤثر سازمان یافته در جامعه ندارن. از طرف دیگه آقای روحانی در یک بافتی درگیر هست که خب این درسته که رأی بالایی آورد،
بله.
اما ما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو داریم، ولایت فقیه داریم، نهادهای حسابی داریم، قوه قضاییه داریم. وقتی که مثلا نماز امام جمعه یک ده هم میتونه بیاد یه حرفی بزنه، یک کتاب توقیف بشه، طبیعتا دشوار هست. این که آقای روحانی حالا یه بعدهایی داده تا چقدر میتونه عملی بکنه یک بحثه. این که اون نیروها بالاخره باید سازماندهی بکنن و خواسته خودشون در سطح جامعه مطرح بکنن،
چون
اگر چنین بتوانند بکنن اون وقت دیگه مهم نیست که رئیس جمهور میخواد یا نمیخواد، بلکه به اندازه توان خودشون، به اندازه حضور خودشون، به اندازه رأی خودشون خواسته هاشون مطرح میکنن. رأی مال
متشکرم آقای سرکوی. آقای برزین، شما تا اونجا که ما میدونیم معتقد به گفتمان ضرورت تغییر اما تغییر با حفظ ثبات هستید در ایران. این سوالی که الان من مطرح کردم از آقای سرکوی پرسیدم در مورد اینکه وضعیت برای دیگر اندیشها بهتر خواهد شد، با توجه به اینکه شما معتقد به تغییر با حفظ ثبات در ایران هستید، در کابینه بعدی حسن روحانی میتونه این صداهای ساکت به عنوان یک قدم به پیش، آیا فکر میکنی این امکان رو داره این کابینه؟
اگر بخوایم پیش بیایم با بحثی که شما و جناب سرکوهی پیش آوردید، من میپذیرم که صدای دیگری هست در جامعه ایران، ولی تعریف آقای سرکوهی از این صدای دیگر نمیپذیرم. خشونت رو هم میپذیرم که اعمال شده، در اینم تردید نیست، آدم کشتن هزاران نفر. ولی این که بیایم اینها رو به عنوان دموکرات ها و آزادی خواها و سوسیال دموکرات ها و عدالت خواها و قانون طلب ها تفسیر کنیم که جریان بستر اصلی سیاست در ایران به این مسائل توجه نداره و پس باید اینها یک صدای دیگری پیدا کنن، نه، این تعبیر رو من نمیپذیرم. در واقع هیچ سازمان و گروهی که بخواد یک استراتژی غیر اصلاحی و غیر انتخاباتی رو در ایران رهبری کنه اصلا در ایران وجود نداره. و این وعده سرخرمنه که یک گروهی پیدا خواهد شد، یک منجی پیدا خواهد شد که ما رو به سوی سوسیال دموکراسی و آزادی رهبری خواهد کرد. نه، من فکر میکنم نیروی پیدا نخواهد شد. ما همینه که هستیم، این ملت همینه که هست، نیروهای سیاسی همینه که هستن و باید در همین چارچوب های موجود راه حل پیدا بکنیم، یعنی در با واقع بینی سیاسی پیش ببریم.
خب آیا معتقد هستید این... بله ببخشید، آیا معتقد هستید که جوامع مدنی امکان شکلگیری دارن به همون نحوی که در دوره 8 ساله محمد خاتمی دیدیم که کم و بیش شکل گرفتن، گرچه نتیجه نهایی چیز دیگری بود و خب خیلیاشون قلع و قم شدن، ولی به هر حال فضا مناسب بود و شکل گرفتن. آیا فکر میکنید که در کابینه دوم حسن روحانی همچین فضایی ممکنه که به وجود بیاد؟
نه، ببینید استراتژی آقای روحانی با استراتژی آقای خاتمی فرق داشت به علل گوناگون و مختلف، اما چیزی که قابل تبیینه از عملکرد ایشون و دولتشون و جنبندی نیروهایشون اینه که اینا استراتژیشون در سه محوره. محور نخست تشنج زدایی در سیاست خارجی، آرام کردن سیاست خارجی که یک گام بزرگ برداشتن با برجام و پیش اومدن و تونستن این برنامه رو پیش ببرن. محور دوم بهبود اوضاع اقتصادی، یعنی اگر به افکار عمومی هم شما مراجعه کنید و به بحثایی که شد و به کمپین های انتخاباتی که صورت گرفت، یکی از مسائل مهم مسائل اقتصادی بود، معیشت، تورم، بیکاری، گرانی، اینها مسائل روزمره و عادی مردم، اختلاف طبقاتی. پس بهبود اوضاع اقتصادی محور دوم استراتژی آقای خاتمی روحانی خواهد بود. و مرحله سوم، محور سوم، رفرم‌های آهسته و بدون خطر اجتماعی و سیاسی هستند و در این محور در 4 سال گذشته نحوهی که اینها پیش اومدن این بوده که در بعضی از حوزه‌های مدنی اجازه پیشروی دادن، در بعضی از حوزه های اجتماعی اجازه پیشروی ندادن. مثلا در حوزه مطبوعات شما شاهد توسعه و تحکیم حوزه مطبوعات و فضانه رسانه‌ای بودید، در مقایسه با 8 سال آقای احمدی نژاد توسعه پیدا کرده، تحکیم شده، گفتمان، گفتگو، بحث عمق پیدا کرده، گستردگی پیدا کرده، انتقادی تر شده. و در همچنین در حوزه احزاب در 4 سال گذشته نسبت به دوره آقای احمدی نژاد قوی تر شدن، پیش رفتن، تشکیلاتی تر شدن، منظم تر شدن، کارآمدتر و مؤثرتر شدن. اما مثلا در حوزه زنان این اتفاق به وقوع نپیوسته، یا در حوزه جنبش دانشجویی این اتفاق رخ نداده، یا در حوزه سندیکاها این خیلی محدودتر بوده. پس خیلی آرام آرام در حوزه رفرم‌های اجتماعی و سیاسی داره میاد جلو. من فکر می‌کنم که آقای روحانی استراتژی خودش رو، یعنی تشنج‌زدایی در سیاست خارجی، بهبود اوضاع اقتصادی و رفرم‌های آهسته سیاسی به همین نحو پیش خواهد برد.
آقای توفیقی، حسن روحانی در کارزار انتخاباتی دوره قبلش قول داد که در سیاست خارجی تشنج زدایی میکنه و این بود که در 4 سال گذشته سعیش رو در واقع روی این محور گذاشت، تونست برجام رو محقق کنه و در واقع به قولش میشه گفت عمل کرد. حالا در این 4 سال آینده روحانی در کارزار انتخاباتیش روی مسائل اقتصادی و البته رقباش تاکید کرده و آزادی‌های اجتماعی، حالا بگذاریم از اینکه حقوق زنان و اینها هم ممکنه جزوش در این قالب بگنجه، فکر می‌کنید که در این 4 سال آینده آقای حسن روحانی مثل 4 سال قبل میتونه تا حدی وعده‌هاش رو این بار در یک حوزه دیگه محقق کنه، با توجه به اینکه سیاست خارجی تا حدی پشتیبانی رهبر رو داشت و توی مسائل اجتماعی، آزادی‌های اجتماعی ما نمی‌دونیم تا چه حد داره؟
من تصور میکنم که آقای روحانی باید یک چنین در واقع سرنوشتی رو رقم بزنه، یعنی فقط در بعد خارجی نبوده که انتظار داشتن. با تقسیم بندی که آقای برزین کردن، اینکه اولویت ایشون تا حدود زیادی مباحث تنش‌زدایی خارجی خواهد بود موافق هستم، اما و همینطور بحث‌های اقتصادی، اما واقعیت این هستش که اگر فقط مباحث اقتصادی ملاک قرار می‌گرفت، آقای رئیسی شعارهای عام پسندانه تر و شعارهایی که جاذبه های بیشتری برای اقشار در واقع کم درآمد و فرودست جامعه داشتن، بنابراین اون میتونست خیلی مورد توجه اون طبقه قرار بگیره.
ولی آقای توفیقی، مردم سابقه احمدی نژاد رو داشتن با شعارهای بسیار بسیار جذابش. فکر میکنید که شاید با توجه به اون سابقه دیگه جذب آقای رئیسی نشده باشن؟
نه، ببینید، مردم در اون فضا کمتر به این فکر میکنن که این وعده ها در واقع چقدر قابل تحقق هستش و اساسا نگرانی هم از وعده های پوپولیستی و عامه پسندانه همین هستش که میتونه باعث فریب مردم بشه. منتها میخوام عرض کنم که آقای روحانی در یک بسته در هنگام انتخابات و تبلیغات انتخاباتی مسائلی رو مطرح کردن، از جمله در واقع رفرم های سیاسی و اجتماعی و حوزه اقوام، اهل سنت، حقوق شهروندی، که اینها باید تحقق پیدا بکنه. اگر تحقق پیدا نکنه، ما دوباره، درست آقای روحانی قرار نیست برای 4 سال بعدن دوباره در انتخابات شرکت بکنه، اما همون اتفاقی خواهد افتاد که بعد از دوره دوم اصلاحات باش مواجه شدیم: فروخوردگی، سرخوردگی، ناامیدی نسبت به احتمال و امکان تغییر و اصلاح در ساختار موجود، کنار کشیدن مردم، و خب ما دیدیم شاهد برکشیده شدن فردی مثل احمدی نژاد بودیم. من تصور میکنم که،
یعنی این بار هم شما این پیشبینی رو میکنید که باز هم ممکنه مردم به همین در بسته بخورن؟
اگر واقعا آقای روحانی نتواند در سایر حوزه ها، چون فقط بحث مسائل خارجی و برجام نیست، اگر آقای روحانی نتواند در حوزه آزادی های سیاسی، در حوزه قولهایی که به اقوام داده، نابرابری های مختلفی که در بحث جنسیتی، در بحث مذاهب، در بحث اقوام مختلف در ایران وجود داره، بعده تحقق بده این وعده ها رو، من فکر میکنم که حتما مواجه خواهد شد با جامعه ما، دوباره مواجه خواهد شد با یک سرخوردگی و ناامیدی، و اتفاقا اهمیت موضوع هم از اینجا وارد قضیه میشه که ما توجه داشته باشیم که این سرمایه اجتماعی که امروز به عنوان یک امکان تغییر و رفرم در اختیار آقای روحانی قرار گرفته، باید به عنوان یک سرمایه‌ای که قدر اون رو بدونه و حتی افزایش بده اون رو بهش نگاه بکنه. و خب این طبیعتاً حتما نیازمند این هستش که امکان شنیده شدن صداهای مختلف رو فراهم بکنه. من این میخوام این رو به صحبت‌های آقای سرکوهی اضافه بکنم که امروز فقط دیگراندیشان نیستن که محلی برای طرح صداشون ندارن، حتی متفاوت اندیشان درون خود حکومت. شما میبینید که آقای خاتمی ممنوع التصویر، رهبران جنبش سبز در حصر هستن،
محمود احمدی نژاد
محمود حتی. بله آقای به این لیست باید اضافه کرد آقای احمدی نژاد هم امروز امکان طرح صداش شنیده نمیشه. من فکر میکنم که آقای روحانی باید همه این وعده ها رو که طرح کرده مد نظر داشته باشه و عزم خودش رو برای تحقق اونها بدون اون تقسیم بندی که آقای برزین کردن در واقع برای تحققش عزم خودش رو جزم بکنه.
آقای سرکوهی، یه مقوله‌ای که بسیار جذاب هست و من مطمئنم که در 4 سال گذشته، نه تنها در 4 سال گذشته که در دوره‌های قبل هم شما از نزدیک دنبال می‌کردید، جریان کتاب و سانسور کتاب هستش. می‌خواستم ببینم که در 4 سال گذشته کارنامه حسن روحانی رو چطور می‌بینید و آیا امیدی هست که سانسور کتاب کمتر بشه یا اصلا در کلاً در حوزه فرهنگ و هنر بازتر بشه در 4 سال آینده؟ آیا فکر می‌کنید این امکان هست؟
من نخواست یک نکته رو بگم که گفتن اون خیلی واجب هست.
بفهمید.
مبلغان جمهوری اسلامی که خواستار به اصطلاح ادامه همین ولایت فقیه و اینا هستن، معمولا به مجرد که کسی میگه که کاری که آقای برزین کردن، به مجرد که کسی میگه صداهای دیگری در جامعه هستن و این صداها حق دارن که خودشون سازماندهی بکنن، حق دارن که نهادهای مستقل خودشون رو وجود بیارن. ما مثلا کانون نویسندگان بودیم، ما حق داریم که کانون نویسندگان داشته باشیم. کارگران حق دارن اتحادیه‌های مستقل خودشون داشته باشن. سوسیالیست ها، لیبرال ها، دموکرات ها، حالا هر گرایش های گوناگونی که وجود داره، حق دارن اینا هم احزاب خودشون داشته باشن و حق دارن نامزدهای خودشون رو مطرح بکنن، حق دارن برنامه های خودشون رو در جامعه ارائه بدن و بعد ببینیم که این برنامه ها رأی میاره نمیاره، چقدر رأی میاره نمیاره، و بعد به نسبت رأیی که میآورن طبیعتاً مثل همه دنیا در سیاست ها مؤثر باشند. اینا بلافاصله همون کاری میکنن که آقای برزین کردن، که آقا نمیدونم هیچ شاه اینا انتخاباتی نیست و همین چارچوب هست و شما بخواید تشنجی داشتن که حرفا، اینا یه حرفای تبلیغاتی بیمایه است که معمولا آدما میزنن تا شاید چه میدونم. ببینید، من نگفتم که باید انقلاب کرد، من نگفتم باید چارچوب رو تغییر داد، من اینا حرفا اصلا نزدم. در واقع ما باید بشنویم کسی که رسا طرف مقابل. پروپاگاندا معمولا نمیشنوه، یه جملات از پیش آماده ای داره به صورت تبلیغاتی مطرح میکنه. مسئله این هستش که به چه بپذیریم چه نپذیریم. در جامعه ما صداهای گوناگونی وجود داره، در جامعه ما اقشار گوناگونی وجود دارن، منافع متفاوتی دارن، اینها حق دارن سازمانهای خودشون رو تشکیل بدن. بحث سازمان تشکیل دادن هست، بحث اینه که کانون نویسندگان حق داره که ثبت بشه و به بیانیه های خودش صادر بکنه. بعدم گفتن که مطبوع، بعدم همیشه بلافاصله شروع میکنن مقایسه بحث کنونی با دوران آقای احمدی نژاد. تاریخ ایران از دوران آقای احمدی نژاد شروع نشده، تاریخ ایران از خیلی وقت پیش شروع شده، 2500 سال تاریخ داره.
تاثیرش خیلی زیاد و عمیق بوده آقای سرکوهی و نزدیکه.
بعد گفتن که مطبوعات وضعیتش بهتر شده. کدوم مطبوعات بهتر؟ ما 2-3 تا روزنامه داریم که 4-5 تا روزنامه داریم که مال جناح حکومت هستن یا اصلاح طلبان هستن، هیچ صدای مستقلی امتیاز روزنامه نداره. من دیگه روزنامه نیستم، میشستم خیلی هم دقیق میشستم، حتی مجله های فرهنگی در سطح آدینه که زمان رفتگانی منتشر میشدن منتشر نمیشن دیگه، این شوخی این حرفا. بعدم گفتن که حزب ها خیلی بهتر شدن. کدوم حزب ها خیلی بهتر شدن؟ واقعا داریم شوخی میکنیم. اما راجع به حرف شما، ببینید آقای روحانی در دوره اولی که سر کار اومد با وعده های خیلی زیادی در مورد مسائل فرهنگی آمد. میدونیم که حتی تعدادی کارگردان و ساز و غیرون هم جمع کرد همون روز اول یا هفته های اول، حالا سخنرانی کرد و اونجا به سر از حمایت اونا تشکر کرد چون ازش حمایت کرده بودن، و بعدم گفتش که اما هنر باید این باشه این باشه بشه، یعنی اون حالت اقتدارگرایی که رئیس جمهور میاد تعیین میکنه که چه بنویسین چه ننویسین، اون سخنرانیش کجا. اما وعده های بسیار خوبی داد. آقای جنتی اومد گفت من میخوام سانسور رو لغو کنم سانسور کتاب رو، بعد گفت میخوام کاهش بدم، بعدم گفت اصلا میخوام بدمش به ناشرا. همه این طرحا هم اجرا نشد. در زمینه فرهنگی آقای روحانی به طور کلی، نه فقط در زمینه کتاب، در زمینه تئاتر، در زمینه سینما، در زمینه نقاشی رو یک طرحی آورد، گفت من میخوام این رو به دست خود شما بدم، یعنی خصوصی سازی. هم الان تئاتر ایران خصوصی سازی شده، تعداد زیادی تئاتر به وجود اومده، اما اون چیزی که بر صحنه میره چیزی جز مسخره چون اینا برمی‌دارن نمایشنامه‌های جهانی رو برمی‌دارن اسلامیزش می‌کنن، شکسپیر رو مسلمان می‌کنن به صحنه. حالا در زمینه کتابم آماری که خود وزارت ارشاد داده میگه تیراژ کتاب در 4 سال گذشته کاهش وحشتناکی پیدا کرده، حتی نسبت به دوره احمدی‌نژاد، یعنی واقع که از دوره احمدی‌نژاد دوران بسیار بدی بود، نمی‌خوام بگم که خوب بود
ولی حتی در مقایسه با اونجا
ببینین این دیگه آمار خود وزارت. ببین مسئله این هستش که آقای روحانی سیاستی که پیش گرفت، البته من اینو میفهمم، آقای روحانی درگیر حل یک مسئله جهانی بود، بخواست مسئله برجام حل بکنه، جناح‌های مقابل که مخالف این داستان بودن، اینا معمولا از قدیم هم اینجور بود، در دوره رفسنجانی هم اینجور بود، در دوره خاتمی هم اینجور بود، اینا معمولا مسائل فرهنگی رو علم میکنن برای اینکه تفریح حساب سیاسی بکنن با جناح مخالف. مثلا در یه تئاتر یه جمله میاد، در یک فیلم میدونیم که در به اصطلاح در یه فیلم یه صحنه هست، در یه کتاب 4 تا جمله هست، اینا رو پیدا میکردن، اینا رو علم میکردن، نیرو میوردن به خیابون تحت عنوان حفظ ناموس و غیرت و اسلام و چه و چه و چه، اما در واقع میخواستن تفریح حساب بکنن در زمین سیاسی.
برای من معتقدت خیلی جدی نیست آقای روحانی در خواهش کنم.
آقای روحانی سیاستی پیشه گرفت که در دوره رفسنجانی بود، یعنی آقای رفسنجانی مسائل فرهنگی رو واگذار کرد به اون جناح تا بتونه برنامه اقتصادی خودش که اون خصوصی سازی به سود شبکه‌های راندخار بود ادامه بده. آقای روحانی هم همین کارو کرد، از فرهنگ رو در واقع عقب نشینی در حدی عقب نشینی کرد که دیگه کنسرت هم مثلا در واسه شهرستانا تن داد که ممنوع بشه، البته نمیخواست که ممنوع بشه اما دیگران ممنوع، اما اون تن داد. یعنی در واقع آقای روحانی در زمینه فرهنگی هم در زمینه سانسور هم و بعد اینا به اصطلاح سیاست های اونا رو عملا اجرا کرد، سیاست جناح مخابره رو تا بتونه سیاست خارجیشو پیش ببره. این البته تحلیل با حسن نیت است، اگر نه خودش موافق بود با سانسور و اینا. اما و کار دیگه ای که کرد البته آقای روحانی، این یه بحث دقیقی است که اینجا نمیشه بحث کردن، فقط اشاره میکنم
بله.
در زمینه فرهنگ به دلیل دو معاونی که اوورد و این معاون ها در واقع یک نوع سلیقه مبتذل بازاری رو حاکم کردن بر فرهنگ و به سطح فراورده های فرهنگی بسیار نازل شد و این البته ربطی به این برمیگرده به یک ساختار پیچیده‌تری که حالا توضیحش اینجا نیست، توی بحث تبلیغاتی بعضی میکنه. اما به طور کلی حالا آقای روحانی در دور دوم چه میخواد بکنه؟ آقای روحانی باز اگر در دور دوم بخواد عرصه فرهنگ رو بازتر بکنه، البته ما میدونیم با ساختار جمهوری اسلامی لغو سانسور ممکن نیست، اما میشه سانسور رو کاهش داد، میشود به اصطلاح چه در زمینه کتاب چه در زمینه سینما، مثلا شما نگاه کنین فیلمی مثل رستاخی که درباره امام حسین هست
بله.
ممنوع هست، این با سرمایه دولتی ساخته شده، یا مثلا فیلم های کیانوش عیاری یا مثلا خیلی از تئاترها که اصلا اجازه اجرا ندارن، نویسندگانی مثل صادق چوبک اصلا اجازه چاپ ندارن، بسیار حالا هزار تا مثال میشه
بله.
حالا ایشون یا اگه بخواد در زمینه حرکت بکنه با یک تناقضی در درون خود به اصطلاح دولت مواجه میشه، در درون ساختاری که از روحانی حمایت کردن، من شخص آقای روحانی نمیگم
بله.
یعنی کارگزاران غیره اونا معتقد به این نوع هستن، حالا دلیلم داره، چون سانسور یه چیزیه که شما اوجبه که در جهت برداشتن شرکت بکنین با یک مشکلات اساسی تری در جمهوری اسلامی مواجه میشین. من به مجرد که شما بگین که با این مشکلات اساسی تر فقط مشکلات مذهبی نیست، با مشکلات سیاسی مواجه خواهد شد. لذا به نظر من در مجموع
بله.
اگر آقای روحانی بخواد سیاست گذشته‌اش رو ادامه بده، تحولی در فرهنگ رو نخواهد داد و ما با همین وضعیت روبرو هستیم که هستیم، یعنی افت حتی روزنامه های اصلاح طلب و طرفدار روحانی مدام مقاله می‌نویسن که فرهنگ کیفیتش افت کرده، کتاب نازل شده چه و چه و چه. وقتی اگر شما نسته اگر بخواد اون سیاست ادامه ده همینه، اگر بخواد تحول ایجاد کنه به نظر من با مشکلات تناقضات بسیار روبرو خواهد.
به نظر شما غیر ممکن هستش آقای برزین؟
نه گفتم غیر ممکنه، ببینید ممکن در سیاست وجود نداره اما با مشکلات و تناقضاتی در درون حتی هم در با جناح مقابل
بله.
یعنی و هم شما این بگید که خودتون در صحبتتون اشاره کردید که بسیار مهم است در سیاست خارجی رهبری و هم به نظر من همه نظام موافق حل مسئله غنی‌سازی اورانیوم بودن، مسئله دیگه نه موشک و غیره، اما در زمینه فرهنگی هم کسانی که در درون دولت روحانی هستن خیلی هاشون نه همشون و هم همه این نهادهایی که گفتی بسیار موافق تداوم سانسور هستند و مخالف برداشتن سانسور در همه زمین ها هستن.
آقای برزین بد نیست که یه سری هم به آقای رئیسی بزنیم اگر موافق باشید. فکر میکنید که وضعیت ابراهیم رئیسی و آینده سیاسی اون بعد از این نتایج چه خواهد شد؟ به عبارتی بعد از این شکست چه خواهد بود؟
من به آینده رئیسی اشاره میکنم، ولی اگر اجازه بدید اشاره کوتاهی به سخنان آقای
سرکوهی
و توفیقی بکنم.
بله.
ببینید، رگبار مسلسل کلمات بستن و جلو رفتن فایده نداره و من فکر میکنم که تاکید بر حق و حقوق صرف کافی نیست. درسته حق و حقوق رو باید مطرح کرد، ولی شما باید در چارچوب واقعیات و اون چیزی گذشته حرکت کنید. شما بیاید معیار و تاریخ 100 سال گذشته ایران بذارید، ببینید که چجوری تونسته این ملت پیشرفت بکنه و یا عقب بمونه، کجاها پیشرفته کجاها عقب مونده، چگونه پیشرفت کرده فرهنگ سیاسی و نهادهای سیاسی، اینو معیار قرار بدید. وگرنه بله، بیانیه حقوق بشر رو شما بذارید جلوتون، هی تکرار کنید ذکر چیز بگید. و دیگری که مرسی خانی و ذکر مصیبت کافی نیست، ما احتیاج به راه حل و درمان داریم. بله، سانسور سقوط کرده، فلان بشان شده، فلانی رو گرفتن، فلان بخش اجتماعی رو سرکوب کرد. آقا راه حل چیه؟ درمان چیه؟ چگونه راه حل پیدا کنیم؟ این مسئله اصلیه که وگرنه ذکر مصیبت کردن که انتها نداره. این که میگن روزنامه و احزاب پیشرفت نکرده، چطور پیشرفت نکرده؟ چطور احزاب پیشرفت نکردن؟ آیا شما فعالیت های حزبی رو به دقت دنبال نمی کنید؟ نمی دونید که وقتی که تمام حزب رو در بعد از 88 بستن، الان این نیروها وارد صحنه سیاسی شدن؟ نمی بینید که الان هزاران نفر در این انتخابات در صحنه سیاسی روزمره حضور داشتن؟ نمی بینید که بحث چقدر گسترده تر شده، چقدر میزان انتقادات بیشتر شده، چقدر پرسشگویی بیشتر شده، چقدر موضوعهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار میگیرن؟ ببینید، تاکید بر با تاکید بر وعده های سیاسی اقرار نکنید. متوجه هستید مسئله مملکت مسائل مختلف داره، همه جنبه های اون رو باید مد نظر قرار داد، سیاست خارجی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی. این که بگیم که نه، اگه آزادی سیاسی نشه، مذاهب آزاد نشن، اقوام آزاد نشن، مسائل جنسیتی حل نشه، سرخوردگی، ناامیدی، سرنگونی، نه، من اینو نمی‌بینم. اتفاقا من معتقدم که رأی مردم در انتخابات 96، یعنی این 70% که رفتن رأی دادن، حالا رقم دستشو من الان باید بعدن پیدا بکنیم، حدود 70%، این یک ملاحظه کاری نوین در سیاست ایران نشون میده. یعنی مردم میگن که آقا ما به وضع موجود داریم رأی میدون، میدونن این انتخابات آزاد و عادلانه نیست، ولی میرن رأی میدن چون فکر میکنن که یک راه حلی در این انتخابات هست و یک راه حلی در این مبارزات موجود ممکنه.
یعنی شما معتقد نیستید؟
بله. موقعیت کشور به آشوب کشیده نشه.
یعنی شما معتقد جانم آقای برزین، یعنی شما معتقد نیستید که به اعتقاد بعضی میگن که این یک قدم به جلو و دو قدم به عقب هستش، این حرکات هر از چند وقت یک بار مردم و رأی دادنشون، شما معتقد به این نیستید؟
اولا هر از چند وقت نیست. این که میگه آقا یه روز میان رأی میدن 4 سال سیاست نیست، نه، این اصلا واقعیت نداره. بله، امر رأی دادن شما میدید 5 دقیقه رأیتو میندازید، ولی این که این جو انتخاباتی ساخته میشه، مبارزه انتخاباتی صورت میگیره، بحث‌های درون جراحی میشه، لشکرکشی میان نیروهای مختلف میشه، این خودش یک سال و نیم کاره برای انتخابات مجلس، برای انتخابات ریاست جمهوری. پس ما عملا نیروهای سیاسی فعال و درگیر در صحنه سیاسی داریم. این طور نیست که یه روز رأی میدن و 4 سال سکوت. این کاملا اشتباه است. در مورد مسئله آقای رئیسی، ببینید دو تا سناریو قابل پیش بینی است. سناریو اول این که شکست کامل رو بپذیره که پایگاه اجتماعیش ردش کرده و پایگاه اجتماعی اصولگران با شک و تردید به ایشون نگاه خواهد کرد و به لحاظ شخصی به این جنبندی برسه، برگرده به درون نظام، برگرده به آستان قدس رضوی و دیگر از دوباره ازش با صدایی نشنویم، محو بشه در به اصطلاح پرده های سیاست. سناریوی دوم این که یک تلاشی برای بازسازی و ساختمان موقعیت اجتماعی خودش بکنه، یعنی یه نقش جدیدی رو در میون نیروهای اصولگرا برای خودش مد نظر بگیره، مثلا بیاد ریاست معنوی اونها رو بکنه یا ریش سفیدی اونها رو بکنه و اون وقت حضور اون رو در صحنه‌های مختلف سیاسی ببینیم. یعنی از آستانه قدس بیاد بیرون و شروع کنه اظهار نظر کردن،
به چهره سیاسی تبدیل بشه در واقع.
آره، پس دو تا سناریو، یا شکست سنگین رو بپذیره یا تلاش برای بازسازی بکنه. چند عامل تعیین کننده است. یکی تصمیم شخصی خودش که آیا برگرده یا برنگرده، یکی تصمیم افکار عمومی که آیا رئیسی رو اصلا بپذیریم یا اصلا دیگر نپذیریم، و یکی تصمیم نیروهای اصولگرا و دستگاه سیاسی که آیا از رئیسی از این به بعد حمایت فعال بکنیم یا نکنیم. دو تا سناریو در پیش رو قابل تبیینه.
متشکرم. آقای توفیقی، در ادامه آینده سیاسی ابراهیم رئیسی که چه باشد، آیا فکر میکنید که حسن روحانی که 4 سال هم در این کرسی خواهد بود، با توجه به اخبار و شایعاتی که درباره بیماری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وجود داره و به هر حال احتمالاتی که گهگاه اینجا و اونجا مطرح میشه و احتمال احیانا فوتیشون در 4 سال آینده ممکنه که باشه، آیا فکر میکنید حسن روحانی رئیس جمهوری هست که مسند رو محکم نگه داره، به خصوص در زمانی که ممکنه اوضاع متلاطم باشه و آیت الله علی خامنه ای فوت کنن؟
من قبل از اون حتما به این سوال شما جواب خواهم داد، اما یک نکته در مورد صحبت های آقای برجین به نظرم رسید. ببینید، واقعا کسی خواستار فروپاشی و سقوط نظام، حالا ممکنه کسانی باشن، اما بحث من این گونه نبود. ببینید، صحبت هایی که بنده کردم ذکر مصیبت نبود، تکرار وعده های خود آقای روحانی بود، تکرار وعده هایی که در دوره اول هم داده شده بود و در دوره دوم بخشی از اونها با تأکید بیشتر تکرار شد. عرض بنده این است که حفظ سرمایه اجتماعی فوق العاده مهمه. ما چند بار در طول تاریخمون، حالا بحث تاریخ شد، این سرمایه اجتماعی رو در دوره های مختلف افزایش دادیم و بعد به ناگهان اون رو خالی کردیم و عملا امروز با ضعف سرمایه اجتماعی در جامعهمون مواجه هستیم. آقای روحانی امروز در ارجمند این هستش که باید اولویت بندی بکنه، در کنار مسائل خارجی و اقتصادی باید به بحث مسائل داخلی و آزادی های سیاسی و مدنی حتما توجه داشته باشه. با همه اینها، قول هایی که عمل نکرد در مورد کردها، باز اومدن این دوره بهش رأی دادن. در مورد اهل سنت عملی نکرد، گفت من وزیر میذارم، من معاون رئیس جمهور میگذارم، هیچ کدوم از اینها عملی نشد، ولی باز اهل سنت اومدن بهش رأی دادن. اما این همیشگی نیست و این سرمایه اجتماعی اتفاقا برای بهبود وضعیت مردم و تقویت همبستگی در کشوری مثل ایران کاملا ضروریه.
فکر می‌کنین حسن روحانی استفاده بکنه از این سرمایه اجتماعی در این دوره یا نه؟
من بحثم اینه که باید بکنه. اگر نکنه، حتی اگر بتواند مشکل برجام رو حل بکنه یا مشکل مثلا اقتصادی رو حل بکنه، باز یکی از موانع جدی دموکراتیزاسیون جامعه ایران که همین تبعیض‌ها و مشکلات، در واقع مشکلات هستش در ساختار به هم ریخته کشور، باقی خواهد بود و دوباره ما با یک سیکل تکرار، سیکل سرخوردگی، کاهش امید و ظهور کوتوله‌های سیاسی امثال احمدی نژاد خواهیم بود. اما در مورد سوال شما که فرمودین در مورد آقای رئیسی و اینکه مثلا آقای روحانی خواهد ایستاد، ببینید این بحث ها بیشتر گمانه زنی است، اما خب به هر حال این احتمال وجود داره که در دوره 4 ساله آقای روحانی بحث جانشین رهبر مطرح بشه و خب سازوکار اون هم مشخص خبرگان رهبری. اما واقعیت این هستش که علاوه بر خبرگان رهبری، نهادهایی در بیرون از خبرگان میتوانند در تعیین رهبر آینده نقش داشته باشن. از جمله همین موضوعی که در مورد آقای رئیسی مطرح بود که میگفتن میخوان تست بزنن و این رو از این طریق بالا بکشن به سمت جایگاه رهبری،
چهرهشون کنن در واقع،
بله چهره بکنن، یک مشروعیت رأی مردمی رو کسب بکنن و مواردی از این دست، این خودش نشان دهنده یک پیشبینی هایی در جناح حاکم و در هسته سخت قدرت و اطرافیان آقای خامنه ای هستش. و از این طرف اتفاقا من امروز تصور میکنم این رأی مجددی که با آقای روحانی داده شد، بالاخره ایشون 7-8% افزایش رأی داشتن که عدد مطلق چیزی حدود 5 میلیون رأی نسبت به دوره قبل بالاتر هستش، این طبیعتا تبدیل به یک سرمایه خواهد شد برای ایشون که اگر قرار باشه نقش آفرینی بکنه، خب البته هیچ کس انتظار نداره ایشون نقشی مثل آقای رفسنجانی داشته باشه، اما با توجه به اینکه اساساً یک طیف جدیدی از در واقع کارگزاران در جمهوری اسلامی در حال بروز هستند، مثل نقش مثلا آقای ناطق نوری، نقش آقای خود روحانی و دیگران، میشه روش حساب کرد که در معادلت در معادله جانشین رهبری آینده آقای روحانی قطعاً یک با توجه به اینکه دوباره در این جایگاه ریاست جمهوری قرار گرفتن قطعاً میتونه یک نقش درجه یک رو ایفا بکنه، اما اینکه چگونه این برمیگرده به وضعیتی که اون زمان بروز خواهد کرد و از الان شاید خیلی سخت باشه پیش بینی اون.
خب در ادامه آقای برزین یه سوال آخر رو من مطرح کنم و ازتون بپرسم، این که به نظر شما نتایج این انتخابات ریاست جمهوری جدای از شخص آقای رئیسی برای اصولگراها به عنوان حامیان اون چه نتایج و عواقب سیاسی داره؟
این برای اصولگراها جنبندی که در این انتخابات به نظر من بهش رسیدن، هم ضعفایی رو میشه درش دید هم نقاط قوتی رو. بزرگترین ضعفی که از نظر بنده اصولگراها از خودشون نشون دادن در برتری دادن به آقای رئیسی در مقابل قالیباف بود. یعنی به نظر من این یک اشتباه بزرگ استراتژیکی بود که کردن. بزرگترین مسئله‌ای که اینا باهاش روبرو بودن این بود که آیا با یک گفتمان سنتی اسلامی به اصطلاح امام رضایی بیان جلو، با یک گفتمان به اصطلاح مدرنیستی شهری قالیبافی که جاده میسازیم، پل میزنیم، ساختمون های بلند میسازیم، و اینها رفتن برای اون گفتمان سنتی. به نظر من این یک اشتباه استراتژیک بود. اگر قالیباف رو به عنوان نماینده اصلی خودشون پیش فرستاده بودن، تمام رأی رئیسی میرفت پشت قالیباف، در حالی که وقتی رئیسی رو انتخاب کردن رأی قالیباف نصف شد، نصفش اومد طرف روحانی، نصفش رفت طرف رئیسی. این بزرگترین اشتباهشون بود. اما دستاورد مهمی که تونستن داشته باشد به نظر من نیروهای اصولگرا این بود که رسماً و عملاً پذیرفتن که وارد صحنه رقابتی سیاسی در ایران میشن. یعنی فهمیدن که اگر میخوان منافع خودشون حفظ کنن، اگر میخوان منافع خود مصالح خودشون محفوظ بمونه، در قدرت باشن، به عنوان یک بخشی از طبقه بورژوازی حاکم در ایران باقی بمونن، باید یک پایگاه وسیع‌تر اجتماعی به دست بیارن، و اگر میخوان پایگاه وسیع‌تر اجتماعی به دست بیارن باید تاکتیک ها و گفتمان خودشون رو تغییر بدن، در اون انعطاف نشون بدن، با بخش های مختلف اجتماعی صحبت بکنن، نظر اونها رو جلب کنن. وقتی آقای تتلوی رو میارن بلغل آقای رئیسی میشونن، فیلم بر میزنن، با هم جب میزنن، یعنی این تلاش برای جلب طبقات جدید اجتماعی. ولی روشی رو که برای این کار کردن اشتباه بود. پس به این جنبندی رسیدن که باید پایگاه اجتماعی خودشون رو وسیع کنن، و این به نظر من دستاورد مهمی بود. به لحاظ تشکیلاتی خودشون رو مرزق‌تر کردن، ولی به لحاظ تعیین نامزد یک شکست بزرگ خوردن. حالا در آینده ممکن هست که تصور کنیم بخشی از این نیروهای اصولگرا دست به اقدامات تند بزنن، مثلا بیان سفارت فلانجا رو حمله کنن، کوکتل مولوتوف بندازن، یا برن گروگان بگیرن ملوانای خارجی رو که بحران قرار بدن دولت روحانی رو. ولی استنباط کلی من اینه که رهبری کلی نیروهای اصولگرا به این جنبندی رسیدن که برای مصالح خودشون باید آرام و شمرده پیش برن، و به احتمال زیاد جلوگیری خواهند کرد از اقدامات تند و رادیکالی که بخشی از نیروهای اصولگرا به خرج خواهند داد در آینده.
و آقای سرکویی، سوال آخر از شما این هستش که آیا فکر میکنید که اصولگرایان با توجه به شکست نامزد اصلیشون که ابراهیم رئیسی بود، در آینده تاکتیک و استراتژیشون را تغییر خواهند داد در این 4 سال آینده، یا نه بر همان طبل همیشگی خواهند کوبید؟
من یادم هست زمانی که من یه نکته بگم در مورد اینکه آقای برگین گفتن که بحث این که دیگران هم حق دارن حزب داشته باشن، سازمان داشته باشن، یا کتابخانه باید سانسور بشه، کار نویسندگان باید وجود داشته باشه، فکر مصیبت هست. زمان شما من یادم هست ما دانشجوها اعتصاب کرده بودیم، بعد ما رو گرفتن بردن یه پیش وزیر علوم، حالا کاری به داستانش نداریم. و هر حال وقتی که ما گفتیم آقا این مشکلات این مشکلات وجود این است، آقای مقدم که اون موقع معاون ساواک بود در زمینه امور دانشجویی برگشت گفت ذکر مصیبت نکنی، شما وسایل مملکت رو نمیفهمین. به ایران اون موقع میگفتن جزیره ثبات، آقای کارتر میگفت، آقای خود شاه هم میگفت. اما دیدیم که این ذکر مصیبت نیست، این بیان واقعیت‌های اجتماعی است که یک موقعی میتونه سر باز بکنه. این که آدم وقتی در قدرت هست بشینه و به دیگران بگه ذکر مصیبت، قدرت ها ستمگران شعبازنندگان همیشه اینجوری برخورد میکنن با مردم. این واقعا به نظر من، و از طرف دیگه مشکل این بحث این هستش که آقای وزیر به ما میگه راه حل بده. من حکومت نیستم که راه حل بدم، ایشون خودشون رو همراه با حکومت میدونن و دنبال راه های عملی در این چارچوب میگردن. من میگویم ما صدای حذف شدگانیم، ما حق داریم حضور داشته باشیم. سرنگونی هم نمیخواد کسی بکنه که چه مثلا صحبت سرنگونی که این لغت‌ها رو ایشون خودشون گفتن. یعنی در واقع تا به مجرد اینکه میگه این قانون نیستن، ما میگیم آقا قانون نیستن، قانون ثبت بکنید. آقای سعید امامی به ما میگه شما میخواین براندازی بکنید. درست همین برخورد ایشون داره میکنه. برای من واقعا یادآور تلخ وزارت اطلاعات هستش که وقتی میگفتیم قانون نیستن، قانون اجازه حضور داشته باشه، به ما میگفت شما میخواین براندازی بکنید. الان من میگم لایه‌های گوناگون جامعه اجازه داشته باشن که حزب داشته باشن، سازمان داشته باشن. ایشون میگن شما میخواین سرنگون بکنید. هیچ فرقی با گفتمان سعید امامی نداره. بعد از پیشرفت گفتمان صحبت میکنه. اما خیلی گفتین در مورد
شکل‌گیری، بله.
به نظر من واقعا رزیستش که چه آقای قالیباف نماینده میشد، چه آقای رئیسی نماینده میشد، چه نامزد میشد، آقای روحانی برنده میشد. چرا؟ برای که این مخالفین آقای روحانی برنامه ای نداشت. یعنی ببینید، ما یک گفتمان داشتیم، گفتمان توسعه سیاسی و مردم سالاری که آقای خاتمی، مردم سالاری دینی که آقای خاتمی مطرح کرد و دیدیم که چه رأی بزرگی آورد. چون این گفتمان به دو تا خصوصیت داشت، یکی اینکه بیان میکرد خواسته های گروه های زیادی از جامعه رو، و دوم اینکه مردم خاتمی رو در این موضع باور میکردن که آره این آدم که در وزارت ارشاد هم آدم به اصطلاح سهلگیری بوده میتونه توسعه مردم سالاری دینی بکنه. اگه مثلا یه جرنال میواد اینو مطرح میکرد، مردم رو باور نمیکرد. آقای احمدی‌نژاد اومد گفت عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد طوری بود که مردم رو باور کردن. نمیخوام بگم که او خودش باور داشت یا پوپولیست نبود یا چه اون بود، اما اونایی که بهش رأی دادن در دور اول میگن که دیگه کسی نمیگه تقلب شده، در دور چون آقای خاتمی به سر انتخابات برگزار کرد اونو باور کردن. اما حالا ما با انتخاباتی روبرو شدیم که آقای روحانی میومد میگفت تنش زدایی، و مردم باورش کردن در دور اول، چون اون کسی بود که وقتی هم که به سر مسئول مذاکرات اتمی شده بود اون برنامه تعلیق رو امضا کرده بود. و اونم خواست مردم بود که به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم متوقف بشه. در این دور آقای روحانی میمد میگفت من میخوام همین سیاست رو ادامه بدم، سیاستی که خب در برجامم نشون داده بود ادامه و باورپذیر بود. اما جناب چه آقای قالیباف که میمد میگفت من میخوام جاده مدرنیته فلان ایجاد کنم، کسی او رو باور نمیکرد به علت سوابقش در شهرداری. آقای رئیسی هم کسی در مقام احمدی‌نژاد عدالت اجتماعی باور نمیکرد. به نظر من اصولگرایان سعی کردند که به اصطلاح برنامه به مبارزه با فساد رو مطرح کنن از دهان قالیباف که خودش خب متهم به فساد بود، از طرف دیگه به عدالت اجتماعی رو مطرح کنن از طرف آقای رئیسی که اصلا باورپذیر نبود این قضیه برای مردم. بنابراین این شکست قطعی بود، هر کدومشون هم میشدن قطعا شکست میخوردن. حالا نسبت این شکست میتونست متفاوت بشه، اما اینکه در آینده چه خواهند، اینکه پذیرفتن که در انتخابات شرکت بکنند، اینا که آقای برزین گفتن، اصلا آقای برزین فکر کنه تاریخ فقط از دوره احمدی‌نژاد سال 88 شروع شده. آقا قبلا هم اصولگرایا در انتخابات شرکت میکردن، همیشه در ایران جناح‌های مختلف حکومتی در انتخابات شرکت میکردن، از وسایل غیر انتخاباتی هم بهره میبردن. از آغازش بوده، هیچ وقت نبوده که در ایران انتخابات نباشه. ایران همیشه انتخابات بوده، همه جناح هم در انتخابات شرکت میکردن، همه رئیس جمهورها و مجلس ها و غیره هم با انتخابات تعیین شد. تاریخ از احمدی نژاد و 88 شروع نشده، تاریخ حداقل تاریخ جمهوری اسلامی از دوره آقای خمینی شروع شده، انتخابات در دوره خمینی هم بوده. لذا اصولگرایان همیشه به انتخابات تن داده بودن، البته دست به وسایل غیر انتخاباتی هم میزنن. به نظر من در آن و در این حال هم توجه بکنیم که آقای رئیسی نماینده همه اصولگرایان نبود، نماینده جناح تندرو اصولگرایان بود. توجه بکنیم که خیلی از اصولگرایان، حتی مثلا خانواده لاریجانی، از او حمایت نمی کردن و بنابراین این بحث هم مطرح هست، البته در آینده که تا چه حد است، بنابراین این هم نیستش که اینا به نظر من در آینده رقابت هاشون ادامه می دهند و بستگی داره به سیاست هایی که آقای روحانی می گیره. در زمینه داخلی سیاست خارجی موافقن، اما در زمینه داخلی بستگی به این داره.